چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان همیشگی تمام کتاب. امروزم با درسی دیگه در خدمت تک تک شما عزیزان هستیم. تشویقتون میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. در قسمت قبل مقدمه از کتاب لاویان که سومین کتاب از کلام خداست خدمتتون ارائه کردیم. امروز از فصل اول شروع میکنیم. در این فصل درباره قربانی تمام سوز صحبت میکنه. لطفاً کتاب مقدستون رو آماده کنید و تا انتهای درس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت برادر یوسف عزیز. خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم خواهر سنم. خدا برکتتون بده. شنوندگان عزیز منم به شما سلام عرض میکنم.
برادر، قبل از اینکه بحثمون رو در مورد جزئیات قربانی تمام سوز در فصل یک شروع کنیم، نیاز داریم که شما یه توضیح درباره قربانی ها در کتاب مقدس بهمون بدید. چه لزومی به قربانی هست؟ چرا خدا اصل تقدیم قربانی رو وضع کرد؟ مکاشفه تدریجی قربانی در کتاب مقدس به چه صورته؟
قربانی یه زندگی تقدیم شده است، چون مزد گناه مرگه. فقط دو گزینه وجود داره، یکی این که من جریمه رو پرداخت کنم و اگه بخوام این کارو بکنم قادر نیستم به خدای نامحدود حقشو بپردازم، بنابراین خشم خدا بر من باقی میمونه. خدا علاوه بر این که عادل و قدوسه همینطور محبته. به همین دلیل قدوسیت خدا مستلزم کفاره است که با محبت خود خدا پرداخت شد. زمانی که آدم خطا کرد خدا از قبل بهش گفته بود زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد، پس آدم مستحق مرگ بود. خدا از کاری که آدم کرد متعجب نبود، ولی خدای پرجلال ما یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. خب خدا پوست را از کجا آورد؟ این از یه قربانی ذبح شده بود. برای همین وقتی آدم خطا کرد مطابق با عدالت خدا نمرد، بلکه یه جایگزین مرد و خدا در پیدایش 3 اصل جایگزینی رو پذیرفت. برای همین وقتی ابراهیم اسحاق رو برای قربانی کردن برد به جاش قوچ رو قربانی کرد. بنابراین خداوند در فیضش مجبور نبود این کار را انجام بده، چون هیچ کس نمیتونه خدا رو مجبور به کاری کنه، ولی در مقابل اصل جایگزینی رو پذیرفت. به این ترتیب قوش به جای اسحاق مرد. در اینجا خداوند میفرماید با اینکه قربانی رو به عنوان جایگزین قبول کردم، اما قربانی ها به خودی خود نمیتونن کفاره‌ای برای گناهان باشن، چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد، بلکه قربانی ها تصویری از مسیح بودند که قادر بهای کامل را مطابق مطالبات عدل خدا بپردازد.
دلیل ضرورت قربانی به عنوان جایگزین همینه، اما مکاشفه تدریجی در مورد قربانی چیه؟
کتاب مقدس فوق‌العاده است، چون ایده ای را معرفی میکنه، بعد به طور مستمر نور و مکاشفه رو بهش اضافه میکنه. یعنی مکاشفه از اول کامل بوده، ولی خداوند بهش نور جدیدی اضافه میکنه. مثلا وقتی پیدایش 3 به ما میگه که خدا اصل جایگزینی رو در قربانی پذیرفت، پس قربانی به جای آدم مرد. در فصل 4 می‌فرماید هابیل هم اولین بره گله خود را آورد و قربانی کرد. انگار کلام خدا به ما میگه که خدا به جای ما قربانی میکنه، ولی نه یه قربانی لاغر و نحیف، بلکه بهترین رو قربانی میکنه. در فصلهای 6، 7 و 8 پیدایش درباره کشتی نوح صحبت میکنه. خداوند به نوح فرمود که از هر حیوان نجس یک جفت برداره، یه زوج برای بقای حیات، اما 7 جفت از همه حیوانات پاک. چرا؟ برای اینکه وقتی نوح از کشتی خارج میشه، از حیوانات پاک قربانی سوختنی به خدا تقدیم کنه، و این یه نور جدید به فهم ما اضافه میکنه، اینکه از نخست زاده و بهترین حیوان قربانی باید داد و همینطور باید پاک باشه. بعد در پیدایش 22 یه نور شگفت‌انگیز جدید اضافه میشه، اینکه قربانی که در آینده تقدیم میشه یه انسانه. نه فقط این، بلکه محبت عمیقی بین شخص قربانی و قربانی کننده وجود داره. پسرت را که یگان پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس نور بیشتری اضافه شده. وقتی به خروج و بره فسح می‌رسیم، نور بیشتری دریافت می‌کنیم. در کتاب لاویان هم نور شگفت‌آوری درباره قربانی‌های مختلف دیده میشه. ما می‌بینیم که نه فقط یک نوع، بلکه انواع مختلف قربانی وجود داره.
دقیقاً. در خلال مطالعه این کتاب، انواع حیواناتی که به عنوان قربانی‌های متفاوت تقدیم میشن رو می‌بینیم. این حیوانات پاک و اهلی بودن. نیازی نبود مردم به شکار برن و این حیواناتو بیارن. این حیوانات جزء گله‌هاشون بودن. ولی چرا خدا خواست که از این نوع حیوانات استفاده کنه؟
خب در تثنیه و رومیان کتاب مقدس درباره کلامی که موعظه می‌کنیم می‌فرماید در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او میگوید کلام خدا نزدیک توست، آن بر لبها و قلب توست. این یعنی لازم نیست که مسیح را تعقیب کنی تا به عنوان قربانی تقدیمی آورده بشه. ولی آیا این به فکر انسان خطور میکنه که خدا پسرش رو بفرسته؟ این ممکنه؟ در واقع این فرای فهم ماست. اینکه خدا پسرش رو بفرسته مخالف عقل و منطق نیست، بلکه فرای اونه. این اتفاقیه که افتاد. وقتی زمان معین رسید، خدا پسرش رو فرستاد. برای همینه که کلام خدا میگه ما نباید کاری انجام بدیم یا حتی فکر انجام کاری رو بکنیم، چون این کار کاملا یه نقشه الهیه. خدا پسرش رو فرستاد، کسی که روی صلیب مرد. تمام چیزی که از ما خواسته شده اینه که به فرستنده او ایمان بیاریم.
دقیقاً. در فصل 1 درباره قربانی تمام سوز صحبت میکنه، ولی به قربانی های دیگه هم اشاره شده که عبارتند از قربانی رفاقت، قربانی گناه، قربانی جبران و همینطور هدیه آردی. اما چه ضرورتی برای انواع قربانی های مختلف وجود داشته؟ چرا فقط یک نوع قربانی وجود نداشته؟
دلیلش اینه که کار مسیح جنبه های زیادی داشت، همونطور که شخص مسیح هم نمیتونه در یه جنبه خلاصه بشه. او پرجلاله و کارهای زیادی انجام میده، چون شخص مسیح و عمل او عظیمه. ما درباره شخصیت مسیح در 4 انجیل می‌خونیم، درباره عمل او هم در 4 انجیل می‌خونیم و در اینجا هم درباره 4 نوع قربانی می‌خونیم. این یعنی مسیح خداوند در اینجا به تصویر کشیده شده. اول به عنوان قربانی تمام سوز، دوم به عنوان قربانی رفاقت، سوم به عنوان قربانی گناه و چهارم به عنوان قربانی جبران. به گفته شخصی این قربانی ها بر طبق نیاز من چیده نشدن، بلکه بر طبق تقدیر الهی برای شخص مسیح هستند.
دقیقاً. هر کدوم از این چهار قربانی رو به شکل ساده برامون توضیح بدین.
قربانی تمام سوز برای جلال خداست، یعنی وقتی مسیح روی صلیب مرد در درجه اول این کارو برای نجات من نکرد. بله، مرگ او منو نجات داد، اما در درجه اول مرگ او برای جلال خدا بود.
این سهم خدا بود. سهم خدا همیشه اوله.
بله، چون انسان به خدا اهانت کرد و مسیح اومد تا برای جلال خدا در این صحنه مداخله کنه. مسیح از طریق زندگیش روی زمین و بعد مرگش روی صلیب خدا رو جلال داد. از کجا میفهمیم که مسیح از طریق مرگش روی صلیب خدا رو جلال داد؟ از قربانی تمام سوز. قربانی رفاقت به موضوع دیگه‌ای می‌پردازه که مشارکت یا بازسازی رابطه است. گناه باعث یه مصیبت بزرگ شد و رابطه بین خدا و انسان‌ها رو قطع کرد، بلکه تقصیرات شما میان شما و خدایتان جدایی افکنده است. چه کسی میتونه پلی که بین خدا و انسان خراب شده بود و تعمیر کنه؟ مسیح، چون قربانی رفاقت شد، زیرا او خود صلح و سلامت ماست که این دو گروه را یکی ساخته است و هر دو گروه را در یک بدن با خدا آشتی دهد.
آمین.
علاوه بر این، مرگ مسیح علاجی بر مشکل گناه بود. طبیعت قدوس خدا مستلزم چه چیزیه؟ مستلزم قربانی گناه. مسئله فقط این نیست، چون گناه هم به خدا و هم به انسان توهین کرده. یعنی هر کسی که مرتکب گناه بشه، چه زنا، چه دزدی و چه قتل، به کس دیگه ی آسیب میرسونه. در همه موارد گناه علیه خداست. به همین دلیل به قربانی جبران نیازه، چون در پادشاهی خدا میبینیم که او عادله.
منظورتون اینه که برای عدالت تاوانی باید باشه؟
درسته. به همین دلیل چهار قربانی متفاوت داریم: قربانی تمام سوز برای جلال خدا، قربانی رفاقت برای بازسازی مشارکت با خدا، قربانی گناه به خاطر طبیعت قدوس خدا، و در نهایت قربانی جبران به خاطر طبیعت عادل خدا.
در این فصل می‌بینیم که پرندگان، گوسفندان یا گاوها رو قربانی می‌کنن. چرا چون این تنوعی در تقدیم قربانی‌ها وجود داره؟ برادر، چرا از حیوانات متنوعی برای قربانی استفاده میشه؟
خدا موسی را فرا خواند و از خیمه ملاقات با او صحبت کرد و دستورات مهمی بهش داد. هرگاه کسی از شما هدیه‌ای به خداوند تقدیم کند، باید هدیه خود را در اینجا خداوند به ما میگه اگه میخواین چیزی به من تقدیم کنین، من بهتون میگم چی، تا هر چیزی که خودمون ترجیح میدیم و به او تقدیم نکنیم. زیرا پدر جویای پرستندگان راستینه تا اونو در روح و راستی پرستش کنن. خدا چی میخواد؟ اول از همه خدا گفت یک گاو تقدیم کنن، که نمادی از خدمت دشوار مسیح در طول زندگیش و بعد مرگش بر روی صلیبه. گاو بزرگترین حیوان اهلیه. اما آیا همه اسرائیلی ها یا امروزه همه انسان ها قادر به تقدیم یک گاو به خدا هستند؟ من نمیدونم قیمت یک گاو چقدره، ولی طبعا مبلغ خیلی زیادیه. ولی اگه نمیتونین یه گاو تهیه کنین، کمترش هم قابل قبوله. خدا چه چیز دیگه یا قبول میکنه؟ گوسفند هم قبول میشه. شاید حتی قادر به تقدیم گوسفند هم نباشیم. پس چی میتونیم تقدیم کنیم؟ شاید شخصی بتونه فقط قمری یا دوتا کبوتر تقدیم کنه. آیا خدا قبول میکنه؟ خدا هر چیزی که مرگ مسیحو به یادش بیاره قبول میکنه، حتی اگه ساده باشه. خدا ما رو تشویق میکنه که بهترین و بزرگترین رو تقدیم کنیم. اما اگه نداشته باشیم خدا کمترش رو هم قبول میکنه و اگه قادر به تهیه کمترش هم نباشیم خدا کمترین رو هم قبول میکنه. بنابراین خدا میخواد که ما به نحو احسن از مسیح و کار او قدردانی کنیم. شاید شخصی مسیح رو دوست داشته باشه ولی نتونه به اون اندازه از کار مسیح تقدیر کنه. آیا خدا چنین شخصی رو رد میکنه؟ نه، خدا رد نمیکنه.
حتما همینطوره. به شنوندگان یادآوری میکنم که ما داریم درباره چیزهایی که قوم در عهد عتیق در دوران نمادها و سایه ها باید تقدیم میکردن صحبت میکنیم. اما مسیح اومد و در او همه قربانی ها تمام شد. یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. امروزه از هیچ کس خواسته نمیشه که قربانی تقدیم کنه.
اما به صورت نمادین بعضی مردم از کار مسیح تقدیر میکنن، در حالی که دیگران امکاناتشون، نه امکانات مادی بلکه امکانات روحیشون، بهشون اجازه نمیده که چنین قربانی های بزرگی تقدیم کنن. آیا خدا قربانی های کوچک رو قبول میکنه؟ بله.
ما چطور ترتیب و تنوع انواع حیواناتی که به عنوان قربانی تمامسوز تقدیم میشن و متوجه میشیم؟ شما اشاره کردین که این میزان تشکر رو نشون میده. شاید توانایی شخصی این باشه که با کبوتر، گوسفند یا گاو از کار مسیح تقدیر کنه.
بله، ولی چیزی که قلب خدا رو خوشنود میکنه اینه که کار مسیح رو با دوست داشتنش تقدیر کنی.
دقیقاً. آیاتی رو میخونم. خداوند موسی را فرا خواند و از خیمه ملاقات با او سخن گفت و فرمود بنی اسرائیل را خطاب کرده بدیشان بگو هرگاه کسی از شما هدیه‌ای به خداوند تقدیم کند باید هدیه خود را از چهار پایان یعنی از رمه یا گله تقدیم نماید. اگر هدیه وی قربانی تمام سوز از رمه باشد گاو نر بی عیب تقدیم کند، آن را به در خیمه ملاقات بیاورد تا مقبول درگاه خداوند افتد. او باید دست خود را بر سر قربانی تمام سوز بگذارد و برایش مقبول خواهد افتاد تا به جهت او کفاره کند. آنگاه گاو را در حضور خداوند ذبح کند و پسران هارون یعنی کاهنان خون آن را بیاورند و بر دور تا دور مذبح که نزد در خیمه ملاقات است بپاشند. سپس پوست قربانی تمام سوز را بکند و آن را قطعه قطعه کند. پسران هارون کاهن بر مذبح آتش نهند و بر آتش هیزم بچینند. سپس پسران هارون یعنی کاهنان قطعه ها را با سر و چربی بر هیزمی که بر آتش مذبح است بچینند. اما او اندرونی و پاچه ها را به آب بشوید. سپس کاهن همه را بر مذبح بسوزاند. این است قربانی تمام سوز، هدیه اختصاصی و رایحه خوشایند برای خداوند. اگر هدیه او قربانی تمام سوز از گله یعنی گوسفند یا بز باشد، حیوان نر بی عیب تقدیم کند. آن را در جانب شمالی مذبح در حضور خداوند ذبح کند و پسران هارون یعنی کاهنان خونش را بر دور تا دور روی مذبح بپاشند. سپس آن را به همراه سر و چربی قطعه قطعه کند و کاهن همه را بر هیزمی که بر آتش مذبح است بچیند، اما اندرونی و پاچه ها را به آب بشوید. سپس کاهن همه را تقدیم کند و بر مذبح بسوزاند. این است قربانی تمام سوز، هدیه اختصاصی و رایحه خوشایند برای خداوند. اگر هدیه او به خداوند قربانی تمام سوز از پرندگان باشد، قمری یا جوجه کبوتر تقدیم کند. کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را پیچانده آن را بر مذبح بسوزاند و خونش بر دیواره مذبح چلانده شود. چینه‌دان را با محتوایش درآورد و بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیفکند. سپس بالهای پرنده را گرفته آن را از میان چاک کند بی آنکه دوپاره شود. آنگاه کاهن آن را بر هیزمی که بر آتش مذبح است بسوزاند. این است قربانی تمام سوز، هدیه اختصاصی و رایحه خوشایند برای خداوند. برادر یوسف، همونطور که قبلا اشاره کردیم، در نوع حیواناتی که تقدیم می شدن تفاوت وجود داره، اما همینطور تفاوت‌های در طریقه تقدیم این قربانی‌ها وجود داره. جزئیات زیادی درباره چگونگی ذبح شدن این حیوانات و چگونگی قطع شدنشون وجود داره. چه درس روحانی میتونیم از طریقه تقدیم این قربانی‌ها یاد بگیریم؟
اول از همه میخوام توجهتون رو به عبارتی که در زبان عبری برای قربانی تمام سوز، هدیه آردی و قربانی رفاقت به کار رفته ولی برای قربانی گناه یا قربانی جبران به کار نرفته جلب کنم. اون عبارت چیه؟
تقدیم اونها در دود.
این قربانی ها در دود تقدیم میشدن، نه با سوختن. قربانی گناه باید سوزونده می شده چون خدا از گناه متنفره، اما این قربانی ها در دود تقدیم می شدن، هدیه اختصاصی و رایحه خوشایند برای خداوند. نکته دوم اینه که در همه موارد وقتی قربانی تقدیم می شده، شخص باید دستش رو روی سر قربانی می زاشته، ولی در این خصوص بین قربانی تمام سوز و قربانی گناه تفاوتی وجود داره. در قربانی تمام سوز وقتی شخص دستش رو روی سر حیوان قربانی میذاشته، کاملیت اون قربانی به شخص منتقل میشده، اما وقتی شخص دستش رو روی سر قربانی گناه میذاشته، گناه اون شخص به قربانی منتقل میشده.
درسته، به عنوان یک جایگزین پس تفاوت بزرگی وجود داره.
بله، بنابراین وقتی شخص دستش رو روی قربانی گناه میذاشته و به گناهش اعتراف میکرده، قربانی ذبح و سوزونده میشده، اما وقتی شخصی قربانی تمام سوز تقدیم میکرده تا مورد قبول خداوند واقع بشه، باید دستش رو روی سر حیوان میذاشته تا کاملیت قربانی تمام سوز به او منتقل میشده.
دقیقاً وقتی کتاب مقدس در آیات 3 و 4 می‌فرماید آن را به در خیمه ملاقات بیاورد تا مقبول درگاه خداوند افتد، او باید دست خود را بر سر قربانی تمام سوز بگذارد و برایش مقبول خواهد افتاد تا به جهت او کفاره کند. این کفاره کند یعنی چی؟
در اینجا کفاره یعنی شخص قربانی دهنده رو مقبول درگاه میکنه. اگه به لاویان فصل 4 بریم، برای مثال در آیه 20 میخونیم پس کاهن برای ایشان کفاره به جا خواهد آورد و آمرزیده خواهند شد. بنابراین هم در قربانی تمام سوز و هم در قربانی گناه کفاره وجود داره، ولی برای قربانی تمام سوز میفرماید تا مقبول درگاه خداوند افتد.
بله، اما در مورد قربانی گناه می‌فرماید برای ایشان کفاره به جا خواهد آورد و آمرزیده خواهند شد.
به نظر من تفاوت بزرگی وجود داره بین اینکه گناهی مرتکب بشین و نیازمند آمرزش باشیم، با اینکه گناه نکرده باشیم و برای دریافت رضایت خداوند قربانی تمام سوز تقدیم کنیم. این همون چیزیه که در خصوص قربانی‌های حابیل اتفاق افتاد و شهادت داد که او عادل بود. این دقیقا همون چیزیه که وقتی ما از مسیح به عنوان قربانی تمام سوز بهره‌مند میشیم، شدیداً بهش نیاز داریم.
دقیقا، در خلال طریقه مربوط به تقدیم قربانی ها میفرماید گاو را ذبح کند، خون آن را بیاورند و بر دور تا دور مذبح بپاشند. آیا در پاشیدن خون بر دور تا دور مذبح تعلیمی وجود داره؟ در این قسمت نکته تقدیم زندگیه. تقدیم زندگی در پاشیدن خون واضح میشه.
بدون ریختن خون آمرزشی نیست. به همین دلیل تقدیم قربانی گناه اجباری بود. اما ارزش قربانی تمام‌سوز در بلند شدن کامل اون به حضور خدا بود.
همینطوره. ممنونم برادر. استراحتی میکنیم و بعد با ادامه درس برمیگردیم. شش می فرماید سپس پوست قربانی تمام سوز را بکند و آن را قطعه قطعه کند. کندن پوست و قطعه قطعه کردن اون چه درسی داره؟
کندن پوست چیزی که داخل هست و آشکار می کنه. به عنوان مثال در درون مسیح چی بود؟ در حقیقت تمامی کمالات در او قرار داشت. به همین دلیل کاهن باید پوست قربانی تمام سوز رو میکند تا چیزی که داخلش بود آشکار بشه و در مسیح تمام چیزها باعث جلال خدا بود. من از عبارت آن را قطعه قطعه کند لذت میبرم، چون در اینجا کتاب مقدس به ما نمیگه که قطعه قطعه کند، بلکه آن را قطعه قطعه کند. یعنی زمانی که مسیح باید عدالت رو ظاهر می کرد محبتش رو نشون نداد. مسیح زمانی که باید سخت گیری می کرد دلسوزی نشون نداد. همه چیز در مسیح در مکان و موقعیت کامل بود.
هیچی جای یکی دیگر رو نگرفته بود.
کاملا. به بیان دزد توبه کار، اما این مرد هیچ تقصیری نکرده است. او هر کاری رو در زمان و مکان مناسب انجام داد. به همین دلیل می‌فرماید آن را قطعه قطعه کند. این به مسیح اشاره می‌کنه. این شخص پرجلال همه چیز در زندگی و مرگش برای جلال خدا بود.
درباره آیات 8 و 9 برامون توضیح بدین. واضحه که کاهن باید قطعه‌های سر و چربی و روی هیزم میچیده، اما آیه 9 میفرماید اما او اندرونی و پاچه ها را به آب بشوید، سپس کاهن همه را بر مذبح بسوزاند. این است قربانی تمام سوز. از اینجا به بعد وقتی درباره قربانی تمام سوز صحبت میکنه به قطعه هاش اشاره میکنه.
اول میخوام توضیحی درباره شستن روده ها و پاچه ها بدم که چرا باید شسته میشدن. اونها شسته می شدن تا نمادی از ذات راستین مسیح باشن. یعنی مسیح نیاز به شسته شدن نداره، اما قربانی نیاز به شسته شدن داشته تا بتونه نمادی از مسیح باشه که از هر لحاظ پاکه. کسی گفت که پاهای هر کدوم از ما نیاز به شستشو دارن، اما پاهای مسیح با آب شسته نشدن بلکه با روغن تطهین شدن. ولی اگه آیات 8 و 9 رو بخونیم میبینیم که درباره سر، چربی، پاچه ها و روده ها صحبت میکنن. سر به چه چیزی اشاره میکنه؟
به مسیح، کسی که گناه را نشناخت. دوم قرنتیان 5 به فکر مسیح اشاره میکنه.
چربی ها به چه چیزی اشاره میکنن؟ عبرانیان 4 میفرماید بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. این یعنی مسیح هیچ رابطه‌ای با گناه نداشته، نه ارتباط نزدیک، نه حتی ارتباط دور. آیه 9 می‌فرماید اما اندرونی، که توجهمونو به اول یوحنا 3 جلب می‌کنه. شما می‌دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست. نهایتاً پاچه ها اول پتروس رو به ما یادآوری میکنه که میفرماید او هیچ گناه نکرد. قربانی تمامسوز به مسیح اشاره میکنه که گناه رو نشناخت، هیچ گناهی نکرد، در او هیچ گناهی نیست و وسوسه شد ولی همچنان بی گناه موند. قربانی که تماماً به خدا تقدیم شد.
همینطوره. وقتی کتاب مقدس در آیه 10 درباره گله صحبت میکنه تاکید داره که باید نر باشه. اگر هدیه او قربانی تمام سوز از گله یعنی گوسفند یا بز باشد، حیوان نر بی عیب تقدیم کند. چه ضرورتی در نر بودن وجود داره؟
مذکر یا نر به قدرت اشاره داره. در قربانی رفاقت که به مشارکت بین خدا و انسان اشاره میکنه، میبینیم که قربانی‌های ماده هم پذیرفته میشن و در قربانی‌های گناه هم قربانی‌های ماده پذیرفته میشدن، ولی در قربانی‌های تمام‌سوز فقط نر پذیرفته میشده. این به کمال قدرت و سرسپردگی مسیح به خدا اشاره میکنه.
همینطوره. در عبارت آن را در جانب شمالی مذبح در حضور خداوند ذبح کند چه نکته و اهمیتی داره؟
نکته واضح اینه که شخصی که گوسفند تقدیم میکنه به ثروتمندی کسی که گاو تقدیم میکنه نیست. البته منظور من از نظر اخلاقی و روحانیه،
تقدیر و تشکرش،
یعنی شخص اول به اندازه شخص دوم قدردان نیست. کسی که گاو تقدیم کرد به مسیح اشاره داره. اینجا کتاب مقدس درباره شمال صحبت میکنه که به خشم خدا اشاره داره، یعنی کسی که گوسفند تقدیم میکنه قادر به تشخیص این نیست که مسیح به عنوان قربانی تمامسوز خشم خدا رو حمل نمیکرد و مسائل براش پیچیده و نامفهومه. اما شخصی که گاو تقدیم میکنه میدونه که خشم خدا بر روی مسیح به عنوان قربانی تمامسوز نموند، بلکه برای ما رضایت خدا رو آورد.
وقتی کتاب مقدس به قمری و کبوتر اشاره میکنه، جزئیاتی رو بیان میکنه که با جزئیات ذکر شده برای گاو و گوسفند متفاوته. لطفاً توضیح بدیم برادر.
باز هم به این میرسیم که قدردانی کسی که قمری یا کبوتر تقدیم میکنه کمتر از دو نفر قبلیه و به همین دلیل میبینیم که در اینجا به چیزهایی اشاره شده که در خصوص گوسفند ذکر نشده. برای مثال چینه‌دان را با محتوایش درآورد و بیفکند و از گوسفند یا گاو چیزی دور انداخته نمیشد، ولی در مورد کبوترها میخونیم و بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیفکند. آیه 17 می‌فرماید: سپس بالهای پرنده را گرفته آن را از میان چاک کند بی آنکه دو پاره شود. این برعکس چیزی که در مورد گاو گفته شده بود. برای گاو گفت آن را قطعه قطعه کند، اما اینجا میگه آن را از میان چاک کند بی آنکه دو پاره شود. طبعاً درک کسی که قمری و کبوتر تقدیم میکنه خیلی کمتر از اونایی که گاو و گوسفند تقدیم کردن.
ممنونم برادر یوسف. به انتهای این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده. این قسمت رو مرور میکنیم. خدا همواره از ما میخواد که از مسیح و کاری که برای ما انجام داد قدردانی کنیم، حتی اگه امکانات ما کم یا ضعیف باشه. همه اینها رو خداوند قبول میکنه. فهمیدیم که قربانی تمام سوز برای جلال خداست. این سهم خداست در مقابل انسانی که به خدا اهانت کرد. همراهان عزیز، قربانی تمام سوز درباره یکی از جنبه‌های صلیب صحبت میکنه. مسیح روی صلیب رفت تا قلب خدا رو خوشنود کنه و حق خدا رو پرداخت کنه. انسان‌ها با اعمالشون روی زمین به خدا اهانت کردند، ولی مسیح در طول زندگیش مثل هدیه آردی خدا رو جلال داد. او همینطور روی صلیب رفت تا با مرگش خدا رو جلال بده. مسیح روی صلیب رفت تا قلب خدا رو خوشنود کنه. او از طریق کارش روی صلیب تمام جلال رو به خدا بازگردوند. مسیح با کارش روی صلیب قلب خدا رو خوشنود کرد، هدیه اختصاصی و رایحه خوشایند برای خداوند. اگه شما به کار مسیح روی صلیب ایمان بیارین و اونو برای خودتون بپذیرین، میتونین رضایت خدا رو دریافت کرده و مقبول نظر خدا باشید. اگه به دنبال به دست آوردن مقبولیت با کارهاتون هستین و میخواین روی زمین مورد پذیرش قرار بگیرین، تلاشتون بیهوده است. خدا زمانی شما رو میپذیره که مرگ مسیح رو به صورت شخصی برای خودتون بدونید. تا برنامه بعد، خدا به همراه شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.